بله، ذیل آیه نکاتی رو به صورت مفردات مسئله تا حدودی بیان کردیم که این زینت، حقیقت زینت و حب شهوات و اینکه نساء بنین قناطیر آمده و ترتیب و تشکیک در محبت در اینجا ذکر شده که اول از حب زن شروع شده و بعد فرزندان و بعد اموال، که خود اموال هم از ذهب و فضه و اسبان، بالاخره مرکب‌های راهوار، و بعدم انعام و حرس، که انعام هم مواشی میشه و حرس هم که زمین میشه. یعنی ترتیب در اینجا هم خودش شاید به نوع دلبستگی ها برگرده. البته تو افراد مختلف ممکنه مختلف باشه. یک کسی که کشاورزه شاید دلبستگی به مثلا مواشی کمتر داشته باشه چون نداره، یا اگر کسی دام داره شاید کشاورزی براش اونقدر مطرح نباشه. هرچند در اینجا هم به صورت واو عاطفه آمده و به صورت عطف ثم، یا مثلا به اصطلاح فا نیست که تفریع یا ترتیب باشه درش، اما در این حال میشه ازش یک نحو ترتیبی رو استفاده کرد که اینها رو، منتها باید روی این یه خورده بیشتر دقت کرد. بعضی تفاسیر خیلی مفصل وارد شدن، مرحوم علامه این مقدار رو تذکراتی دادن اما قصدشون نبوده که خیلی مفصل تو این مسئله وارد بشن. جای کار داره، یعنی جای دلبستگی های انسان جای کار خودش رو داره که باید اونجا این رو دید. خب در آیه شریفه ظاهرن اصل اصلا چند تا کجا خوندیم؟ اگر دوستان یادشونه خوندنش تا کجا خوندیم؟ یادتون هست تا کجا خوندیم؟ تا صفحه 96 الا انها لا المغفلین، اون در تو همین چیز نه که اهل قبل. بله، تا اینجا بیان کرد ایشون که بیانشون این بودش که همه یا هستی تحت تسخیر به اصطلاح خدای سبحان است و این اصل حب رو در همه هستی اشباع کرده، و حتی اگر نبود این تسخیر الهی، انسان نسبت به این محبت هایی که دارد نسبت به اولاد و اموال براش امکان پذیر نبود. پس اذن الهی در تسخیر در این به اصطلاح به عنوان این محبت در همه هستی است. عرضم کردیم، شاید جلسه گذاشتم عرض کردیم که محبت از اون قوای عظیم وجودی انسان است، که چون فاصل افتاده یه خورده هم به اصطلاح درست الان من تطبیق نمیکنم تا کجا رو گفتم. محبت یکی از قوای عظیم وجودی انسانه که شاید هنوز ما توانایی های محبت رو کشف نکردیم، که انسان به محض اینکه محبوبش رو تصور میکنه و میل به سویش پیدا میکنه، حقیقت انسان اونجاست. نوع حرکت در محبت با نوع حرکت در حرکت‌های عادی خیلی متفاوته. در حرکت‌های عادی انسان شرایط و موانع در کارن، شرایطی میخواد، موانع باید مرتفع باشن، اقتضاعات باید موجود باشن، موانع باید مفقود باشن. اما در حرکت محبتی تنها چیزی که لازم است این است که این میل محب شکل بگیرد. دیگه نه شرایطی در اینجا غیر از این لازم است که از بیرون لازم داشته باشه، حتی اگر محبوب در نظر محب محبوب باشد و حقیقت بیرونی محبوبیت هم نداشته باشه. این هم شرط نیست که حقیقت بیرونی محبوبیت داشته باشه، نه، حتی اگر محبوب الان نباشه در آینده بخواد باشه، حتی اگر محبوب در گذشته بوده و الان موجود نیست، هیچ کدوم از اینها شرط نیست. در حالی که در حرکت‌های عینی دیگه حتما ما باید به نسبت این حرکت حتما باید محبوب فعلی باید توی نظام حرکتی بیرونیمون، یا غایت فعلی باید محقق، غایت فعلی باید موجود باشد تا امکان حرکت بشه. باید یه چیزی در بیرون، حرکتی در بیرون، مسیری برسد به مقصدی، مقصد باید موجود باشد. اگر مقصد نباشه تا تو مسیر انسان حرکت کنه به مقصد نمیرسه. اگر مقصد وهمی باشه، وقتی انسان حرکت میکنه تشنه، وقتی حرکت میکنه سراب رو میبینه، به سمت سراب میره، میرسه اونجا، میبینه نیست و نرسیده. اما در این نگاه محبت محب و محبوب، انسان حرکت رو میکند، به محبوب میرسد، اما در قیامت آشکار میشود که تمام عمرش رو صرف محبوبی کرده که نبوده یا وهم بوده. اونجا این براش آشکار میشود که این وهم یا این حالت در حقیقت خیالی بودن و مجازی بودن و نبودن، اونجا آشکار میشود که یکی از بحثایی می. پس قدرت محبت یه قدرت عظیمی است که این قدرت عظیم، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که اعمال شرایط زیادی رو میخواد، آداب متعددی رو دارد، اما تنها چیزی که این خیلی سریع است و پرنتیجه است و کمترین شرایط رو دارد، بحث حب و بغض است. که اگر حب و بغض رو با این نگاه ببینیم، نه فقط در قبولی اعمال در اون طریق صحیح سرعت زیاد و شرایط کم دارد، بلکه تو اصلا قوه انسانی به ما و انسان در حرکتش به سوی محبوبش، این حقیقتی است که این توانایی در وجود انسان این گونه است که با سرعت به سمت نامتناهی. چرا سرعت به سمت نامتناهی؟ چون هر چقدر محبوب در نظر این عظیمتر باشد و هر چقدر شوق این به سمت اون محبوب بیشتر باشد، تمرکز این در محبوبش شدیدتر باشه، این سرعت به سمت نامتناهی میل میکند، چون قابلیت این حرکت هست در وجود انسان که این حرکت رو شکل بده. اما این قابلیت حرکت تا چه قدرش رو انسان به فعلیت برسونه، این مثل موتور ماشینی میمونه که امکان این سرعت رو دارد، اما خب البته بستگی به این دارد که این راننده هم مسلط باشد و قدرت حرکت و کنترل رو داشته باشد، و الا اگر راننده نباشد، حالا این سرعت رو دارد ولی این سرعت به مقصود و نتیجه‌ای نمیرسد. لذا این قدرت محبت شیطان خوب شناختش و شیطان از این کاملا بهره برداری میکنه. تو مکاتب و مذاهب، شاید مذهب شیعه بالاترین بهره برداری رو از قدرت محبت دارد که اساس همه رفتار رو بر ولایت قرار میده. و اگر یادتون باشه مسلک سومی هم که مرحوم علامه در مسالک اخلاقی بیان کردن که مسلک نبی ختمی بود، مرکب و اساس این مسلک سوم که مسلک نبی ختمی در مقابل مسلک انبیا بود که مسلک اول هم مسلک پسند عامه بود، سه مسلک داشتیم. این مسلک نبی ختمی، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اساسش مبتنی بر محبت بود. لذا سرعت سیر داشت و این سرعت سیر به اصطلاح بی مقدمات اون ثواب و عقاب امکان پذیر بود. هرچند ثواب و عقاب می رسید بهش، هرچند در حقیقت اونها هم براش محقق می شد، اما اونا تو مرتبه دون او به او می رسید. ولی خود محبت سرعتش بیش از این است. منتها شیطان از این قوت خوب استفاده می کند. در این آیه شریف هم که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره آمده، این فاعل زین کیست؟ اختلاف زیادی است و اقوال مختلفی است در مسئله تفاسیر. مرحوم علامه قائل است که زین فاعلش شیطان است، در عین اینکه فاعل زین شی مجهول آمده و این مجهول استناد به شیطان دارد، در این حال این شیطان به اذن الهی این قدرت رو دارد، نه اینکه استقلالا و بدون اذن. منتها اذن الهی در نظام تکوین است، شیطان خدای سبحانه رو قرار داده که شیطان هم بتونه از این استفاده بکند. شخص میتواند با اراده و اختیارش این رو در نظام الهی مصرف بکند و به کار بگیرد و به عنوان یک وسیله کمالی به کار بگیرد، میتونه این رو شیطان به کار بگیره، اینو متوقف بکنه. گاهی نوع به کارگیری تو نگاه اول واحده، هم شیطان این رو به کار میگیرد، هم خدا به کار میگیرد، یعنی تو نظام الهی به کار گرفته میشود. اونجایی که شیطان به کار میگیرد، قصد دارد که اینجا رو دیوار کنه و انسان رو متوقف کنه تو همین. اونجایی که از منظر الهی به کار گرفته میشود، این در میشه و انسان عبور میکنه از این. لذا کسی که میخواد محبت ولی الهی رو بچشد و محبت خدای سبحان رو بچشد، قطعا راه چشیدن این از راه محبت به همون همسر و فرزندان و پدر و مادر است، که کسی که این محبت رو نچشیده، نچشیدن این مانع از چشیدن اون است، مگر به جذبه خاص الهی که برای بعضی ویژه پیش بیاد که اونها قبل از این که بخوان سالک باشن مجذوب باشن، مثل مثلا عیسی ابن مریم سلام الله علیهما، که عیسی علیه السلام هم با همه اینها، خود عیسی هم محبت مادری رو چشیده بود، هرچند محبت فرزند داشتن یا پدر داشتن برای او مقدر نشده بود، اما او هم مقداری از این رو که محبت مادری است یا در حقیقت مؤمنین است، او هم برای او چشیدنی بوده. اما اگر فرض کنید شخصی که هیچ تعلقاتی از جهت ارتباطاتی نداشت، اون هم اون امکان پذیر هست، محال عقلی نیست، اما راه عمومی مسئله از این طریق است که حتما وزنهای محبتی قبلی انسان رو آماده می کند برای زدن وزنه محبت ولی الهی، و زدن محبت وزنه ولی الهی آماده می کند انسان رو برای زدن وزنه محبت خدای سبحان، که اینها مراتب کمتر و ضعیفتر است تا انسان آماده بشه برای چشیدن او. پس خدای سبحان این اساس محبتی رو که نسبت به همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر، فامیل، دوستان، اموال، اولاد اینا قرار داده، همه اینها وزنه هایی هستن تا انسان رو به سمت کمالش حرکت بدن و بتونن آماده کنن او رو برای بهره‌مندی مرتبه بالاتر. لذا در اینجا آمده که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، بیان مرحوم علامه این است که اینها نگاه استقلالی نمی کنند به دنیا، شیطان کارش این است که ایجاد نگاه استقلالی بکنند. اگر نگاه استقلالی شد، یعنی محبت به صلاح همسر و فرزندان رو این با یه نگاهی که مقصد و مقصودش فقط این شد، اگر با نه مقصد به صلاح وسطا، نه مقصد به صلاح نزدیک، مقصد نزدیک موقع این است که انسان این رو در کنار راستای مقصد قصوای خودش و نهایی خودش قرار میده، ایمانی نداره. اما اگر مقصد رو نهایت این قرار داد، این میشه دیوار و متوقف میشه. اینجا در حقیقت بیان این است که کار شیطان این است که نشون بده که لیتخذوها اینها رو وسیلتن الی الدار الاخره و یا خصوم من متاع هذه ما یتمتعون به فی تلک لا لینظروا الی ما فی الدنیا، که تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام این است که میفرمان من ابصر الیها، کسی که فقط چشمش به دنیا باشد اعمته، دنیا کورش میکنه، و من ابصر بها، اما اگر کسی با دنیا نگاه کرد، ابصر بها، به این در حقیقت به عنوان وسیله نگاه کرد، به وسیله او نگاه کرد، ابصر بها شد، بصرت خو، او یه حقیقت هست. لذا دنیا گول نیست، خودش دنیا، خودش غرور نیست، بلکه اون نگاه به دنیا که شیطان ایجاد میکند که دنیا رو غایت میبینه، انسان غرور میشه. اعلم انما الحیات الدنیا لهو و لعب، این لهو و لعب بودن به لحاظ این است که دنیا رو حیات تنها میبیند. اما اگر همین دنیا به عنوان حیات تنها و استقلالی دیده نشد، بلکه وسیله بود،
بله ببخشید،
اما اگر این حیات دنیا، اگر این حیات، اگر این رو به عنوان وسیله دیدن، این وسیله دیدن اشکال ایجاد نمی کند، بلکه اصلا برای حرکت کردن لازم هم هست. خدای سبحان انسان رو از مراتب حس و محسوس و بدن آغاز کرده حرکتش رو، و از همین جا باید شروع بکنه، از همین جا باید آغاز بکنه، نمیشه از غیر از اینجا آغاز کرد، آغاز باید از اینجا باشه. خب بعد می فرماید که الا ان هؤلاء المغفلين اخذوا هذه الوسائل الظاهره الالهيه، این اهل غفلت این وسائل ظاهره الهیه که التی هی مقدمات و ذرائع الی رضوان الله سبحانه، اینها رو امورا مستقله فی نفسها محبوبه لذاتها، کارش این است که اینها رو مستقل نشون بده، محبوب نشون بده شیطان، و زعم و انها تغنی انهم، اینها در حقیقت کارشون این مغفلین این است که زعم و انها تغنی انهم من الله شیئا، همون جور که در مقابل این بود که لن تغنی انهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، کار شیطان این است که برای اینها این گمان رو ایجاد بکند که انها تغنی انهم من الله شیئا، اینها رو از خدا بی نیاز میکند. فسارت نعمتن علیهم، همین نعمت میشه بعدما کانت نعمه، این چیزی که نعمت بود برای اینها میشه نقمت. و وبالن بعدما کانت مصوبه، این مصوبت المقربه، این در وبال میشه به گردنشون بعد از اینکه رساننده بود، اون وبال اون میشه که انسان نگه دارنده است و در اینجا متوقف میکند، بعد از اینکه این مصوبه و مقربه بود و رساننده بود و انسان رو نزدیک میکرد، اما این انسان رو در حقیقت متوقف میکند. قال تعالی انما، پس تمام تفاوت این است که یکی میشه دیوار یکی میشه در، با دو نگاه و دو افق نگاه، افق نگاهی که محبوبش وقتی اینها شد قایت به اصطلاح نگاه این است که همینها رو فقط بخواد، و این قایت اگر شد و محبوب نهایی شد میشه دیوار و انسان پای این زانو میزند، و چون اینها هم مادیست متوقف کننده است، اما هر چقدر اون محبوب عظیمتر باشد، عبور دهنده تر باشد، خودش وسیله بودنش قوی تر باشد، مثل ولایت ولی الهی، مثل خود پدر و مادر، مثل اینا، اساسشون بر این است که ذاتشون و حقیقتشون بر این است که عبور دهنده، یعنی ذات اینها متوقف کننده نیست، ذات تمام محبوب هایی که خدای سبحان قرار داده از اون حیثی که خدا قرار داده، ذات اینها و حقیقت اینها عبور دهنده است، یعنی خودشون نشون میدن که ما آفلیم، اما تو دوره‌ای تو میتونی با این آفل در حقیقت چی باشی؟ مأنوس باشی تا تو رو عبور بده برسونه به مرتبه بعدی. منتها اینا خودشون مراتب دارن، گاهی یه چیزی تو حیات دنیاست افولش حیات دنیاییست، گاهی یه چیزی تو مرتبه عالم مثال و خیال است افولش تو مرتبه مثال و خیال مطابق اون است، گاهی مرتبه یه چیزی در مرتبه عقل است افولش در مرتبه عقل است. فتنه همین میشه که انسان، یکی از مصادیق فتنه همین میشه که انسان اون چیزی رو که وسیله است هدف ببینه، اون چیزی رو که در است دیوار ببینه و پاش زانو بزنه و از او تکون نخوره و عبور نکنه. خب اینجا میفرماید که انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها، خدای سبحان این آب رو میفرسته، بعد میدید این باران ها که میباره زمین ها سرسبز میشه. الان شما اگر مسافرت بکنید که فاصله های اجتماعی گفتن نکنید، اما بالاخره ممکنه حرکت هایی کرده باشید، به ضروره رفته باشید، میبینید که سرزمین ها زمین ها الان همه سرسبز و زیباست، همه در حقیقت رشد کردن، که وقتی میفهم که ما این انزلناه من السما فختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، همه میخورن، زمین استفاده میکنن، چارپایان میخورن، خود مردم از این باران استفاده، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، زمین زینت میشه با این و زمین زینت پیدا میکند، و زینت و زن اهلها، وقتی که باغها وقتی که زراعتها میرسد، زن اهلها انهم قادرون علیها، دیگه وقتی این زراعت رسید و باغ به ثمر نشست، اون کشاورز فکر میکند که دیگه این مال این است و این قدرت و سلطه پیدا کرده بر این و دیگه تمام است، دیگه معلوم این درخت است و این میوه است و اینم کشاورز و این باغ این، حتی تعبیر این است که زن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حسیدا، یه دفعه میبینید که شکوفه زده آماده است که بگن امسال چقدر مثلا پرمحصول است، یه سرما میزنه یه تگرگ میزنه همه شکوفه ها میریزه و اون ثمر برباد میره، یا میوه آفتی میاد بلا فاصله همش چی میشه، یه گرمایی میاد همش در حقیقت از بین میره. میفرماید که حتی اتا بله اتاه امرنا لیلن، یعنی بعضی از آفتها شبانه است، بعضی از آفتها روزانه است. گاهی ممکنه یک آتش شبانه ای باشد، گاهی ممکنه آتش روزانه ای به واسطه خود خورشید باشد، گاهی آتشی است که در مثلا اون باغ میافتد، در اون زراعت میافتد، یا آفتی است مثل یک ملخی حمله بکنه تمام محصول رو با یه شدت حمله در جا از بین ببرند و قدرتی بر دفاع ایجاد نشود. که اتاه امرنا لیلن او نهارن فجعلناها حسیدا، تمام اون زخرف و زینت همش در حقیقت کان لم یکن بشه، کان لم تغن بالامس، اصلا که انهو دیروز چیزی نبود، که اینقدر یک بارگی و سرعت داره که از انگار دیروز چیزی اینجا و این زینت ها دیروز اینجا نبوده. الا انقال و یوم یحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم. بعد در روز قیامت هم همین جور است، یوم یحشرهم جمیعا، این در دنیاش بود، در قیامت هم ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، کسانی که اهل شرک بودن میگن اینجا متوقف باشید، بعد انتم و شرکا، شما و شرکایتون اینجا متوقف باشید، فزیلنا بینهم، بعد بین اینها که شدت محبت ایجاد شده بود و ارتباط جدی بین اینها و شرکا، حالا این شرکا میتونن پدر و مادر باشن، میتونن فرزند و همسر باشن، میتونن دوستان باشن، میتونن اموال باشن، به طوری که غایت وجود انسان شده باشه اینها و اینها شده باشن دیوار و مقصد نهایی. هر چی که میخواد باشد اینها رو با شرکاشون متوقف میکنن اونجا، که میفرمایند که تعبیر خیلی تعبیر زیباست که بله، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، کسانی که اهل شرک بودن میگن اینجا متوقف باشید، بیستید، انتم و شرکا، شما و شرکات، فزیلنا بینهم، بعد بین این دوتا جدایی میندازن. اگر میخوان بین محب و محبوب جدایی بندازن، بین محب و محبوب جدایی انداختن یعنی بین انسان و خودش، چون محبوبش رو محب متحد میشه باهاش، وقتی که محب با محبوب متحد میشه، جدایی بین محب با محبوبی که غایت قصفا ببیند، نه غایت وسطا، نه غایت در قد نزدیک، اگر غایت نزدیک ببیند ابن نداره سبب حرکته، اگر غایت وسطا ببیند سبب حرکته، سبب آماده دل کندن به مرتبه بالاتر هم هست، وقتی میره مرتبه بالاتر میره پایینم حاضر است، قبلیام حاضرن، منتها با یه مرتبه عظیمترشون، اما اون کسی که تو این مرتبه فقط این رو دیده، اینجا وقت دل کندن و جدا شدنه، وقت جدا شدن انسان از خودشه، و وقت اگر بخوان انسان رو از خودش جدا بکنن، این سخت ترین مرتبه جدا شدنه، این خیلی سنگین میشه برای انسانی که بخواد جدا بشه. بله من این سوالات رو نمیبینم. بله، جریان حضرت یعقوبی که در قدر دوست عزیزمون ذکر میکند، حضرت یعقوب نسبتش با یوسف سلام الله علیه، نسبت در بعضی نقل ها وارد شده، نسبت فقط پدر و فرزندی نیست، نسبت ولیه. یعنی اگر ما به ما میگن که شبان روز اگر کسی گریه بکند در فراق امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف، این پسندیده است و ستوده است، چون اون ولی الهی انسان رو میخواد عبور بده از اینها، نه به معنایی باشد که محبت پدر و فرزندی باشد که متوقف کننده باشد. لذا در قرآن کریم گریه های یعقوب هیچگاه تخطئه نشده، هیچگاه در حقیقت ناپسند دیده نشده، و همیشه اون محبت و اون در حقیقت نگاه پسندیده بوده، چون یک نگاه. پس اگر محبت و دایره محبت به محبوب شکل میگیرد، میتواند الهی باشد، حتی اونجایی که انسانهای کامل یا اولیا یا انسانهای خوب محبت دارند به فرزندشون، به همسرشون، به زندگیشون، اینها یا به عالم وقتی میبیند یک درخت رو میبیند اشکش سرازیر میشه، یا وقتی یه درختی مثلا یکی از بزرگان از اساتید خلاصه وقتی که درختی تو خونه داشتن، درخت رو در نبود او به جهتی قطع کرده بودن، وقتی ایشون اومده بود چقدر مثلا قصه خورده بود، اشک ریخته بود، این درخت با من حرف میزد، این درخت با من ارتباط داشت، این درخت بر من رازها داشت. این نگاه در حقیقت عبور دهنده است، یعنی این درخت مثل اون جایی که خدای سبحان در وادی مقدس طور در اونجا با درخت با موسای کلیم صحبت کرد، اونجا درخت یه حیثیت عبور دهنده دارد، با اینکه برای موسای کلیم این درخت ارزشمنده، اما این گونه نیستش که این در حقیقت درخت چی شده باشه؟ تخته شده باشه؟ نه، خدای سبحان از اون درخت، بله، یه موقع هست مثل سامریست که یه گوساله درست میکند، محبت دیگران رو به اون گوساله مانع محبت به خدا قرار میدهد، متوقف کننده است. این متوقفی که در اینجا ایجاد میشه، این توقف در حقیقت این مانعه، بله، اون گوساله مانعه. لذا سامری از همین نسبت استفاده کرد که اگر رواست این که درختی بگی انی انا الله، پس رواست که گوساله ای که حیات دارد از درخت حیاتش بالاتره، اینم بگه انی انا الله، این بگه در حقیقت منم. این به صورت مغالطه است که اونجا درخت عبور دهنده بود، اینجا گوساله متوقف کننده بود. بله، اگر ارباب قائل میشن دیگران لیقربونا الی الله زلفا، اینا میخوان به خدا در حقیقت نزدیک کنن، اما از غیر طریقی که خدا قرار داده، که این محبت اینها رو شیطان جلوه داده براشون، و وقتی شیطان جلوه میده این متوقف کننده میشه و از این عبور نمیکنن، و لذا میبینید که حاجت هاشون هم از این میخوان، این واسطه دیگه نیست، این موعد نیست، این منمهی و فانی در اون لا مؤثر فی الوجود الا الله نیست، لا حول ولا قوه الا بالله نیست، بلکه متوقف میشه در این. بله، ممکنه کسی همین نسبت رو برای انسانهایی قائل باشد تو عصرهای مختلف، مثلا نسبت به حضرت ادریس سلام الله علیه همچین مسئله ذکر شده که ادریس سلام الله علیه چون هیبت و عظمت زیادی داشت و شاگردانش علاقه زیادی به او داشتن، بعد از اینکه ادریس از دنیا رفت، حیاکلی به شکل ادریس در معابدشون قرار دادن تا اینکه این حیاکل سبب حال بیشتر برای ارتباط با خدا برای اینها بشه، اما توجهشون رو بیشتر کنه، مراقبهشون رو بیشتر کنه، یاد حالات ادریس بیافتن و از اود منتقل به عبادت خدا بشن. اما یه نسل دو نسل که گذشت، نسل دوم و سوم احساس کردن که خود این حیاکل مقصود در عبادتن و لذا سجده اینها و اون نقطه مطلوب اینها به سمت خود این حیاکل شکل گرفت، دیگه واسطه نبودن. اگرم ذکر میکردن واسطه است، واقعا اینها رو اثرگذار میدیدن، نه اینکه اینها رو فقط یک تذکر و ذکر ببینن. خب این ببینید تو زندگی مراتب جریان زندگی، اینها خود واسطه بودنها و حرکت دادنها یه حقایق عظیمی است. موسای کلیم ببینید اینجا که درخت انی انا الله گفت و با کلام الهی آشنا شد و خدای سبحان او رو مورد خطاب از طریق درخت قرار داد. ببینید، حالا این رو عرض کردم قبلنم، چه به واسطه درخواست خود موسای کلیم باشد که ارنی انظر الک، چه به واسطه تقاضا که اینو تو جای خودش ایشالله باید بیان بکنیم، چه به واسطه تقاضای اون 70 نفر باشد، چه ممکنه هر دوشم باشد، که اونجا ارنی انظر الک، که اونجا خدای سبحان گفت لن ترانی ولکن انظر الی جبل، که باز واسطه در کار است، که فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا. یعنی موسای کلیم با واسطه در درخت تکلیم الهی رو شنید که انی انا الله لا اله الا انا، ولی واسطه منمهی بود، رؤیت رو هم همین گونه خواست، ولی این رؤیت براش مقدور نبود که لنترانی در جواب موسای کلیم آمد. ایشالا تو آیه خودش اینجا اون بحث باید مطرح بشه. در روایات هست یعقوب توبیخ نشده، اون روایاتی که توبیخ آمده جای در حقیقت چی داره؟ جای بیان دارد و جای جمع دارد. این گاهی تو نقل‌های اخلاقی بعضی جاها نقل میکنن، اما حضرت یعقوب سلام الله علیه توبیخ نشده و لذا بحث انشاءالله قبلا گذشته تو همون بحث‌های سمت خود، ما نگاه توبیخی به یعقوب سلام الله علیه نداریم، غیر از این که خود حضرت یعقوب هم در مقام استکمال بود، یعنی منتها استکمال انبیا استکمال ویژه‌ای نظیر استکمال ما نیست که ما فکر کنیم علقه پیدا میکنیم به زن و فرزند بعد خدا میخواد ما رو دل بکنه، نه. امام رحمت الله علیه میفرماید فکر نکنید که ابراهیم سلام الله علیه وقتی که موظف شد و مأمور شد که همسر و فرزندش رو بره بذاره تو بیابانهای دور، چون تعلقی به اینها پیدا کرده بود خدا برای قطع تعلق ابراهیم این کارو کرد. ابراهیم خلیل از مخلصین بود و برای مخلص چنین در قد مسئله امکان پذیر نیست، اما اینم برای ابراهیم در اون رتبه آزمایشی است، اما نه آزمایش مثل آزمایش ما که در حقیقت این دلبستگی باشد، خدا میخواد این دلبستگیش هم قطع بکنه تا خلت ابراهیم فقط برای او باشد. لذا به دنبال این یک حقیقت عظیمی ایجاد میشود از جان مأموریت الهی که نسلی از ابراهیم در اونجا سرشاخه بشود، برای با این ابتلا سرشاخه بشود برای در حقیقت هدایتگری اقوام آخر الزمان، و این مبدعیت از اونجا آغاز میشه که فتنه ها و بلایا و حوادث خودشون دنبالش یک هدایتگری هایی دارد. جریان امام حسین علیه السلام که در مقابلش فرزندانش و اقوامش و دوستانش و یارانش یکی یکی شهید شدن، حتی طفل 6 ماهش، این برای نبود که امام حسین علیه السلام دل بکنه از اینا دل بسته بود، نه، این حقیقت هدایتگری رو ایجاد میکند که با این ابتلا باید محقق بشود. ابتلا سنگینه، ولی الهی عمق محبتش نسبت به همه اینها بیشتره، اما در راه خدا همه اینها رو به راحتی میده. اینجور نیستش که به اصطلاح اینها مانعش بشن یا یه لحظه حتی توقع، نه، اینجور که نیست، اینا معلومه دیگه. ابراهیم خلیل هم همینجور بود، یعقوب نبی هم همینجور بود، یوسف صدیق هم همینجور بود. یعنی نگاهمون به جریان انبیا باید نگاه کاملا توحیدی باشه، و به عنوان یک الگو در قرآن کریم اینها رو ذکر میکنه و اینها اسوه و الگو هستن. خب بعد میفرماید که به اینها خطاب میشه، فزیلنا بینهم، بین این محب و محبوبی که متوقف شده بود محب در محبوب، جدایی میندازن که بین انسان و خودشه، و این بین انسان و خودش جدایی انداختن سنگین ترین رابطه ایست که انسان رو بخونه خودش جدا بکنن. این بشه در حقیقت وقت مرگ، جدا شدن انسان از خودش باشد. هر چقدر این غیریت و وهم شدیدتر باشه مرگ سختتر میشه. لذا ممکنه بعضی چیزها براشون این محبت رو به اصطلاح ایجاد کرده باشه، بعضی ممکنه همه نگاهشون حسگرایی شده باشد، اما ممکنه کسی مؤمن باشد اما توی یه جهتی پیوسته به چیزی باشد و محبت چیزی درده، یعنی یه بحث تشکیکیه این محبت. گاهی میبینید که در اینی که خدا رو قبول داره، تو خیلی از زندگیش هم ارتباطش با خدا بوده و امیالش و محبتهاش و بغضهاش همه مرتبط با خدا بوده، اما نسبت بعضی چیزها نتونسته بود این تعادل رو حفظ بکنه، اونجا گرفتار میشه. و ردو الالله، بعد میفرماید الا انقال، تا اینکه آیه ادامش ردو الالله مولاهم الحق و زل انهم ما کانوا یفترون، که اینها تا به جایی میرسن که ردو الالله، تا به خدای سبحان اینها رد میشوند به اونجا، الالله مولاهم الحق. من ببینم آیه سوره یونس که وسطش، اگر وسطش اون ایشون چون الا انقال آورده، گاهی این الا انقال ها آیه 30، یعنی اونها هم گاهی مرتبطه که ارتباطش اگر هست اون ارتباط رو هم ببینیم. بعد میفرماد که بله، یوم و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم و قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون. اینا میگن ما کنتم ایانا تعبدون، شرکا به اینهایی که عبادتشون کردن میگن شما ما رو عبادت نکردید، شما اون چیزی که خودتون در حقیقت فکر کردید از ما رو عبادت کردید، ما در حقیقت عبادت نشدیم، ذات ما مورد عبادت قرار نگرفته، بلکه تصور شما از ما مورد عبادت شما قرار گرفته. لذا تبری میکنن که میگن ما در حقیقت چیه؟ ما عبادت نشدیم، ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو عبادت نکردید. قال شرکاؤهم ما کنتم ایانا، خیلی بیان زیباییست. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم، خدا بهترین شهید است بین ما و بین شما که ما بی تقصیریم، ما مقصر نبودیم، ما خودمون رو برای شما جلوه ندادیم، ما شما رو مجبور به این کار نکردیم، دعوت به این کارم نکردیم، این شما بودید که عبادت کردید و اون صورت و تصوری رو که از ما پیدا کرده بودید تصور کردید، او رو عبادت کردید. فکفا بالله شهیدن بیننا و بینکم ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ما اصلا از عبادت شما در غفلت بودیم، ما مشغول کار خودمون بودیم، ما حتی خوشمون نیامد که شما ما رو عبادت کردید که بگیم از این که شما ما رو عبادت کردید ما بی تقصیریم، ولی خوشمون هم بیاد کیفم بکنیم که مثل یه انسانی که دیگران زیر پرچمش زنده باد زنده باد بگن، بگه من نگفتم بیایید اما حالا که اومدید بالاخره دلم خوش میشود. میگه نه، ما حتی این کننا ان عبادتکم لغافلین، ما غافل بودیم. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردو ال، اونجاست که آشکار می شود، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اونجاست که هر نفسی هر آن چرا که ذخیره کرده بوده و محقق کرده بوده ما اسلفت، گذشتش همه اونجا آشکار خواهد شد، همه اونجا به پا خواهد شد و دیده خواهد شد. و ردو ال الله مولاهم الحق، اونجا به خدا برمیگردن و به خدا رجوع میکنن. و زل انهم ما کانوا یفترون، اون چیزی که افترا بوده رو گم میکنن، یعنی اونی که افتراس اونجا نیست، چون افتراس اونجا جای حقایق است و چون اون افتراس اون در غزل، لذا مثل کسی میمونه که تو دنیا به سمت سراب میره، وقتی رسید به سراب میبیند که این سراب بود و دیده این رو آب نشون میداد، اونجاست که فوجد الله اندف و فاه و حسابه، این همین عین دنیا و آخرته که این محبت ها وقتی میرسه به اون مرتبه میرسد میبینه سراب است و نیست، اصلا نیست، میبینه که نیست، این حسرتی که اون چیزی که تمام وجود انسان رو پر کرده بود برسه اونجا ببینه نیست. بعد فوجد الله انده حقایق و حقیقت هستی رو میبیند، بعد میبینه که فوفاه و حسابه، تعبیر اینجا تعبیر است که ما تبلو کل نفس ما اسلفت، اونی رو که انجام داده میبینه، اونی که انجام داده بود کذب بود، افترا بود، زل انهم ما کانوا یا انهم ما کانوا یفترون، اونی که اینها انجام دادن دروغ بوده، او در حقیقت سراب بوده، اونی که واقعه اونو اینا انجام ندادن، لذا واقعیتی در وجودشون پیدا نمیشه و عمرشون تمام شده، که تعبیر خیلی آیات زیبایی است. همینجور قبل و بعدش هم باز آیات زیبایی است که حالا دوستان انشاءالله رجوع میکنن. تمامش بحث معرفتی و نظام شهودیه که برمیگرده به افق نگاه در اینجا و اون حقیقت نگاه انسان. بعد اینجا ادامهش میفرماید که تشیر آیات الی امر الحیات و زینتها بیده تعالی که لا ولی لها دونه، این آیات اشاره میکند به امر حیات و زینت حیات که همه اینها به ید خدای سبحان است که لا ولی لها دونه، برای این حیات ولی دیگری غیر از خدای سبحان، غیر خدا نیست، دونه و غیره، منتها انسان با اقترارش و گولش و اون غرورش و اون فریب، با اون فریب به ظاهر این در حقیقت نگاه میکند، یظن که ان امر این حیات، گمان میکند امر حیات به دست خود اوست، لذا با این نگاه دل میبندد و وقتی دل بست به این فریب دل بسته و جایی میرسه که میبینه این فریب در کار نیست، خدای سبحان او رو متوقف میکنه بر این زلت و دروغش، بر این لغزشش. بعد اون زینتی رو که فریب بود و دروغ بود و نبود و افترا بود، اون در حقیقت از دست می رود و اون روابطی که بین او و بین شرکا بوده زائل می شود. در اونجا انسان همه اون افتراهایی رو که بسته بود و تصورات باطلی که خودش کرده بود رو همه اونها گم می شن ازش، که زل انهم ما کانوا یفترون، اونجا انسان همه اینها رو گم می کند، هر چه تأثیر در شریک در تأثیر دیده بود همه اونها از دست می رود و معنای اونچه که در دنیا این یافته بود حقیقتش آشکار می شود و می بینه که خود اونها که این به عنوان شریک و محبوب دیده بود، خود اونها تبری می کنن از این که ما تو رو دعوت نکردیم، ما اصلا خودمون خبر نداشتیم که تو یه همچین کاری با ما کردی. و رد الالله مولا هل حق، که و این بر میگردد به سوی خدا که مولای حق است. بعدیش میفهم حاضر تزیان اعنی ظهور دنیا للانسان به زینت الاستقلال و جمال الغایت و المقصد لا یستند الالله سبحانه، این ظهور دنیا برای انسان با زینت استقلال که این رو استقلالی ببیند و جمال الغایت، این غایت جمال ببیند که این بالاترین باشد، که غایتش این باشد، جمال الغایت و المقصد، اونی که این رو متوقف کننده ببیند و دیوار ببیند و آخرین مرتبه ببیند، لا یستند الالله، این مستنده به خدا نیست، این شی جمال دارد، این شی کمال دارد، این شی رو خدا جوری خلق کرده که حب نسبت بهش شکل بگیرد، اما این حب رو وسیله قرار داده تا از این انسان به بالاتر و به بالاتر و به بالاتر برسد. یعنی دائما اینها تو ایجاد محبت آیتن که این انسان دل ببندد اما ببینه ظرفیتش بالاتر بیاد، بعد باعث بشه حالا بالاتر رو بخواد. همون جوری که ابراهیم خلیل وقتی که ستاره رو دید، تعبیر آیت قرآن به عنوان تعلیم زیبا بیان میکنه، دل بس به این نورانیت، دل بس به این زیبایی، اما وقتی که افول کرد گو انی لا احب الافلین. وقتی که ماه رو دید دل بس که این در حقیقت چی هستش؟ بزرگتر است، این نورانی تر است، دل بس به اون، یعنی از اون نور ضعیف به نور قوی تر خودش رو منتقل کرد. و وقتی از نور ماه، نور خورشید طلوع کرد، دید ماه اونجا آفل شده. یعنی این افول تو زندگی ابراهیم خلیل به عنوان یک نگاه تعلیمی برای اون ماه و ستاره پرستان و خورشید پرستان به صورت کاملا یک روش تربیتی زیبا جلوه کرد که این افولش با نور بالاتر خورشید همراه شد. اونجا دیگه در حقیقت ابراهیم خودش رو آنچنان شیفته نشون داد به این که این نور رو من دنبالش بودم، چون میخواست ما هم عبور بده به این. و وقتی به خورشید میرسد، خورشید افول میکند، اونجاست که میگه که انی لا احب الافلین، من نمیتونم چیزی رو که آفل است دوست داشته باشم. و تو هستی همه چیز دیر یا زود افول دارد، و اگر انسان دقت بکنه هر چیزی که افول دارد نمیتونه محبوب نهایی انسان باشد، هرچند میتونه محبوب مقطعی انسان برای اینکه آماده بشه برای مرتبه بالاتر و عبورش بده، اینه بی نداره، اما به شرطی که این عبور دهندگی محقق بشه و توقف ایجاد نشه. بحث بسیار بحث دقیقی در نظام تربیتی برای نظام کودکان، برای نظام اجتماعی، برای فرهنگ سازی، برای ایناست که ما چگونه نظام محبت، این حب ذات یه اصل و اساسی است که خدای سبحان قرار داده، این روابط بین هستی و عالم و این جمال ها و جلال ها و این زیبایی ها و این کمال ها که خدای سبحان در هستی قرار داده گزاف نیست. اینا فقط مال این نیست که دل انسان رو بفریبد، مال این است که انسان رو به کمال هم برساند. یعنی انسان به اینا دل ببندد، منتها دل بستنی که میخواد عبورش بده، میخواد این آب رو بخورد، جزء وجودش بشه تا قدرت پیدا کند، این زیبایی رو ببیند تا سعه برای زیبایی بالاتر پیدا بکند. اینهای دارن اینو نشون میدن. اما انسان تو حرکتش گاهی در حقیقت به این زیبایی دل میبنده و از اینجا دیگه تکون نمیخوره، متوقف میشه. این میشه گول شیطان، این میشه فریب شیطان، این میشه در حقیقت حیات در حقیقت چی؟ حیات در حقیقت لهو، حیات لعبی. این بعد بیانشون است که هازت تزین یعنی ظهورت دنیا للانسان به زینت الاستقلال و جمال الغایه و المقصد لا یستند الی الله، این به خدا مستند نیست که آخر ببینه این رو، نهایت ببینه این رو. فان الرب العلیم الحکیم، اون ربی که هم رب است هم علیم است هم حکیم است، خیلی زیبا، هم رب است میخواد پرورش بده یا صاحب است، حالا از ربه باشه یا ربیه، صاحب است یا پرورش دهنده است، اگر صاحب باشد پرورش دهنده هم توش هست. ان الرب العلیم، که این داناست، چیزی مورد غفلتش واقع نشده. من یه موقع تو نظام تربیتی که برای فرزندم یا شاگردم میچینم، چون عالم نیستم ممکنه که غلط بچینم و بعد بفهمم که اینجای کار غلط بود و نتیجه کار تربیت من چی شده، با غفلت و جهل به خطا رفته. اما خدایی که از یک طرف پرورش دهنده است، از یک طرف علیم است، هیچ چیزی از دایره علم او خارج نیست، و حکیم است، تو بکارگیری این علم کاملا حکمت آمیز که هر کدام رو کجا بکار بگیرد، چگونه بکار بگیرد. چون یه موقع انسان علیم است اما قدرت ندارد که این رو، مثلا یه کسی پول داره، فکر میکنه که این سخاوت به صلاح هر جایی، این سخاوت، نه، گاهی میبینه که پول به بچه زیاد میده، این بچه رو خراب میکنه، پول رو در حقیقت اختیارش رو در خانه بد قرار میده، همسرش گمراه میشه، اطرافیانش در یه جایی که لازمه پول رو خرج نکرد، یه جایی که غیر لازمه پول خرج شد. این به صلاح دارا بود اما حکیم نیست. این حکیم بودن باعث میشه که سر جای خودش خرج نشه. یه کسی ممکنه علم زیاد داشته باشه اما به وقت مریضی نتونه از این علمش برای درمانش استفاده بکنه، برای تدبیرش استفاده بکنه. لذا ان تعبیر خیلی زیباست، فان الرب رب صاحب و پرورش دهنده است، العلیم است عالم است و مورد غفلتش چیزی نیست، الحکیم است که میداند هر چیزی چگونه و چه وقت و چه در چطور. هر کدوم از اینا میگه امنع ساحتا من ان یدبر خلقه به تدبیر که لا یبلغ به غایته الصالحه. هر چیزی رو که قرار داده تو نظام و هستی هیچ کدام از اینها مانعیتی برای اون کمال ندارد. پدر و مادری که به اصطلاح مربیند، علیمند و حکیمند، طریق برای کمال فرزند رو آنچنان جامع قرار میدن، هیچ کدام از اینا مانعیت برای کمال فرزند ندارد. بله اگر فرزند به طریق غلطی یا به دخالت در تربیت دیگری که او وارد نیست، علیم حکیم نیست، اومد این طریق رو به انحراف کشود، این تقصیر روش پدر و مادر نبوده، پدر و مادر علیم حکیم، اما تقصیر این نبوده، اومد از همین راه رو، همین چیزی که نامدن رو به خطا کشون، این رو در حقیقت منحرف کرد. این دیگه در برمیگرده به اون دخالت دیگرانی که جاهل بودن یا حکیم نبودن. میفرماید که لا یبلغو، هیچ جایی از این روشی که خدا در هستی و خلق قرار داده و در نظام ارتباطات هیچ کدومش متوقف کننده نیست، هیچ کدومش توقف آور نیست. اما اگر توقفی ایجاد میشود او برمیگردد به نظام اراده که انسان به کار گرفته در تعلقاتش که مطابق این روش و این حقیقت قرار نگرفته. وقد قال تعالی ان الله بالغ امره، خیلی به کارگیری آیات برای مسئله زیباست، ان الله بالغ امره، که خدا میرساند امرش را، یعنی اراده کرده است که این امر به نهایت هم برسد و طریق هم رساننده است. اگر کسی از این طریق عدول کرد او در حقیقت امر الهی رو زیر پا گذاشته و الا طریق رساننده است، خدا هم اراده کرده است که تو نظام تشریع بالغ امره. اگر تو نظام تشریع بالغ امره هست در نظام تکوین هم هست، منتها تو نظام تکوین گاهی حقیقت بالغ امره به این است که تو نظام و نوع انسانی عده‌ای به این کمال برسن که راه رسیدنی محقق شده، رسیدن هم محقق شده، عده‌ای هم به اختیار خودشون در حقیقت چی بشن؟ اینها همین تعدی اینها و خارج شدن اینها هم تو طریق بالغ امره که اون دیگرانه که میرسن معلوم باشه چقدر عظمت دارد، ساده نبوده. و قال تعالی والله غالب علی امره، خدا مغلوب نمیشه. اینگونه نیست اگر کسی از اینجا خارج شد مغلوب شده باشه خدا. بعد میبینید که تو طریق الهی وقتی که یوم الحشر میشه همه این بطلان همه اون چی که اینا داشتن آشکار میشه. اما اون بطلان وقتی آشکار شد دیگه نظام جزاست نه نظام عمل، این دیگه نظام جزاییست و اونجا دیگه برای این عمل حساب میشه، اونجا غلبه الهی آشکار میشه. پس والله غالب علی امره، خدای سبحان مغلوب نیست و غالب است. حالا برای بعضیا این غالب بودن در دنیا هم محقق میشه مطابق اونچه که در حقیقت هست، برای بعضیا این حقیقت در آخرت محقق میشه. ولی اگر بعد در آخرت محقق شد این غالبون علی امره، اونجا جزا برای این میشه. بل ان استند فان، اگر این زین للناس حب و شهوات، اگر این مانعیت و این دور شدن محقق شده، این استنده اگر استنادی داده می شود، انما یستند الی الشیطان. قال تعالی و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان در حقیقت عمل اینها رو زینت کرد. یا و زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان اعمال اینها رو براشون تزیین کرد. که حالا انشاءالله آیات ادامه آیات و مباحث بعدی رو فردا انشاءالله در خدمت دوستان همین ساعت 11 انشاءالله، امروز یه خورده چند دقیقه دیرتر شروع کردیم ولی انشاءالله سر 11 شروع میکنیم که تا یک خورده مباحث بلکه بیشتر پیش بره، بتونیم دو سه روزی که در پیش داریم این بحث رو انشاءالله به سرانجام برسونیم. دوستانم حتما مطالعه بکنن تا انشاءالله سرعتمون بیشتر بشه. دو سه روز وقت داریم، سه روز بلکه انشاءالله اگر عمری بود بتونیم این بحث رو به سرانجام برسونیم. اساس بحث گفته شده، انشاءالله تو ادامه دیگه یه خورده دستمون بازتره تا بتونیم این دو نوزینت رو تو نظام اسناد ایجاد بهتر بیان بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.